أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که جمره آیا بنا هست و یا مجتمع الحصا هست. مشهور بین متأخرین این بود که بنا هست و مثل شهید اول صاحب مدارک شیخ بهایی در جامعه عباسی تصریح کردند که جمره همون بنا هست، و یا به تعبیر صاحب مدارک و شیخ بهایی نیل هست، یعنی همون بنا. ولیکن شواهدی ذکر شده بود بر این که جمره زمینی است که در اطراف اون میل هست که سنگریزه ها در اون جمع می شده. ما به نظرمون این شواهد تمام نیست. دو تا مطلب می خواهیم اینجا بیان کنیم. یک مطلب اینه که می خواهیم این ادعا را که یقیناً بنا جزء جمره نیست، این رو نفی کنیم، چون اصرار برخی این هست که اصلاً جمره شامل بنا نمیشه. جمره همون اطراف بنا مجتمع الحصا هست و لذا میگن اگر سنگ بزنید به بنا نیفته به اطراف که مجتمع الحساس، این مجزی نیست. و طبعا اگر سنگ بیفته به اطراف که مجتمع الحساس، چون شما قصد اجمالی رمی الجمره رو دارید، مجزی است. خطای در تصویر کردید که فکر کردید که جمره این ستون است، و الا اگر تقیید باشد بگید ما اصلا نمیخواهیم مجتمع الحصا رو سنگ بزنیم، ما میخواهیم این ستون را سنگ بزنیم، طبعا این رمز صحیح نخواهد بود، چون ستون را مصداق جمره نمیدارد. ما هدف اولمون اینه که بگیم نخیر، این که ستون مصداق جمره نیست، این مطلب ناتمام است، و لااقل جای شک هست. اگر نگیم علم پیدا می کنیم به این که بنا جزئی از جمره است، لااقل مشکوک است و نوبت به اصل عملی می رسد، که مقتضای اصل عملی به نظر ما براءته و جواز رمی به همین بنا هست. هدف دوم ما اینه که میخواییم اثبات کنیم مجتمع الحصا اون زمین جمره نیست، جمره‌ای که یرما الیه، جمره‌ای که شرعاً باید به اون سنگ بزنیم، این مجتمع الحصا و این زمین نیست. و لذا این دو هدف باید از هم منفک بشه. ممکنه کسی هدف دوم ما رو نپذیره، اما این به معنای این نیست که هدف اول رو منکر بشه. این مطلبی است که توجه بکنید. چون برخی از معاصرین اکتفا نکردند به جواز رمی به مجتمع الحصا، بلکه گفتن جائز نیست رمی به بنا الا از این باب که رمی به بنا بعدش سنگ به مجتمع الحسامی افتد و می شود رمی مجتمع الحسام، که این هم به نظر ما تمام نیست، چون الان دیگه اونقدر مجتمع الحسام فاصله داره تا اون ستون که رمی می کنیم که دیگه اون رما نمیگه، رمی دیگه صادق نیست. افتادن سنگ در ته چاه این مصداق رمی نیست، این مصداق وقوعه. و ما بعدن خواهیم گفت که یکی از شرایط این است که افتادن سنگ به جمره به نحو رمی باشد نه به نحو مطلق اصابت. حالا یکی بره سنگ رو بگذاره روی جمره، این رمیه؟ با آرامش سنگ رو برسونه به جمره، این رمیه؟ رمی یک مفهوم خاصی است که به صرف رسیدن سنگ به یک مکان نمیگن رما الیه الحصاد. حالا اون روایات رو که عمده صحیحه معاویه ابن عمار هست که این اصابت انسانا او جملا فوقعت علی الجمار اجزعک، اون بعدن خواهیم گفت که ظهوری ندارد در این که بخواهد شرطیت رمی رو نفی کنه، چون با رمی هم سازگاره. اگر در مسیر سنگ بخورد در مسیر انداختن سنگ به جمره، سنگ بخورد به جملی و از اون جمل رد بشود بخورد به جمره، یا سنگ بخورد به انسانی از اون انسان رد بشود بخورد به جمره. این عرفان میگن رمل حصاد علی الجمره، منتها در وسط راه تنهی هم زد این حساس به یک انسان، این رم سق میکنه. این طور نیست که صحیحه معاویه ابن عمار بگه رمی معتبر نیست به خود جمره، همین که اصابت الحساس و انسانا ثم وقعت علی الجمره از زعک وقعت علی الحساس، نگفت رمی معتبر نیست، اطلاق داره. دلیل ارمل جمره میگه رمی معتبر. الان اگر کسی سنگی بزنه به یک، فرض کنید که پرندهی بخواد او رو بکشه، حالا این سنگ بخوره به دیوار و از دیوار کنار دیوار رد بشه بخوره به اون پرنده و پرنده رو بکشه، نمیگن شما سنگ زدی پرنده ما رو کشتی؟ رمی تهساتن علی تیر فقتلته سر میکنه. ولیکن اگر شما به دیواری که در اطراف یک چاه ساختن سنگ بزنید، این سنگ با آرامش بره ته چاه واقع بشه، نمیگن رمی تل حسات علا منتحل بر، رمی تل حسات علا اسفل بر. و ما از صحیحه معاویه ابن عمار الغاء شرطیت رمی رو نمیفهمیم، چون اطلاق داره، دلیل مقید میگه باید رمی بکنید جمره را. خب این روایت میگه که صحیحه معاویه ابن عمار میگه ان اصابت انسانا او جملا فوقعت علی الجمره ف فوقعت علی الجماره اجزعک. خب این اطلاق داره سوا انکان به نحو رمی املا. دلیل که میگه ارم الجمره میگه یعتبر و ان یکون اصابت الحصات علی الجمره به نحو رمی. خب اولا ما در ادله اجزاء و شرائط باید جمع اوی بکنیم. اگر یک دلیل بگه لا صلات الا به طهور، یک دلیل بگه لا صلات الا به رکوع، خب شما میگید هر دو شرطه، هر دو شرطه، هم این شرطه هم آن. ثانیاً پس باید در این مورد هم اصابت حساد بر جمره باشه و هم رمی الجمره. ثانیاً اصابت الحساد علی الجمره اعم از رم و غیرم، دلیل رم اخسته، دلیل رمی الجمره میگه معتبر از رم، مطلق اصابت کافی نیست. ما میگیم دلیل اعتبار رم قید میزنه به این سعی معاویت ابن عمار. ما هم چه حکومتی داره همینجوری حاکم درست میکنی؟ حالا اجازه بفرمایید این رو بعدن باز بحث میکنیم، در شرط بعدی این رو مفصل بحث میکنیم. شرط بعدی این هست که ان یکون اصابت حساد علی الجمره به نحو رمی، اونجا بیشتر این مطلب رو توضیح خواهیم داد. خب راجع به استشهاد به روایاتی که شده بود، یکی صحیحه معاویه ابن عمار بود که این اصابت انسانا او جملا ثم وقعت علی الجمار اجزعک. گفتن که خب وقعت علی الجمار، این معلوم میشه که جمره روی زمین بوده نه ستون، چون سنگریزه که به یک جسم سفتی بخوره بعد نمیاد بخوره به ستون، قدرتش کم میشه میخوره به زمین. علاوه بر این که تعبیر وقعت علی الجمار غیر از اصابت الجماره، این ظاهرش اینه که وقعت علی یعنی افتاد روی او، پس اونی که افتاده رویش او زمینه و ستون نیست. خب عرض کردم دو حالت داره. گاهی در مسیری که بین رامی و جمره هست یک انسانی واقع شده، من میخوام جمره را که روبروی خودم هست سنگ بزنم، بین من و اون جمره یک انسانی واقع شده، یک جملی واقع شده، سنگ از کنار او که رد میشه برخورد میکنه با اون انسان یا اون جمل، ولیکن بعد میره میخوره به اون جمره. خب این که مشکلی نداره، ممکنه اون جمره زمین باشه، ممکنه اون جمره ستون باشه، مخصوصا عرض کردم ستونم به معنای ستون باری که نیست، ممکنه یک بناء عریضی بوده و داخلش هم یک مقدار گود بوده. با زمین چه فرقی میکنه؟ اگه ستونم باشه خب سنگ میزنم میخوره به یک انسانی که در وسط راه هست، از او رد میشه میخوره به ستون، چه مشکلی داره؟ و اگر وقعت علی الجمار دیگه، بابا فرض کنید اون انسان نزدیکی های اون ستونه، میخوره به اون انسان، از اون انسان چون من ضربه زدم به این سنگ که بخوره به اون جمره، به اون انسان که خود رد میشه میخوره به جمره دیگه. فرض اینه که این انسان در این فرض اول، این انسان یا این جمل در وسط راه بین من رامیز و اون جمره. اگر در جمره عقبه مثلا فرض کنید که بالای جمره یک فضایی بود که انسان و جمل و محمل بود، سنگ به او میزدیم برمیگشت به جمره، این محل اختلافه که مجزیست یا مجزی نیست. آقای خویی که میگن مجزی نیست، صاحب جواهر میگن مجزیست، ما هم بعید نمیدونیم مجزی باشه. به این میگن تفره، نه این که در طریق ما قرار داشت. فرض دوم اینه، برخلاف فرض اول که اون انسان در مسیر ما واقع شده بود تا جمره، به جوری که سنگ به او خورد و از او رد شد به جمره افتاد. فرض این که مشکلی نداشت، حالا اون جمره زمین باشه یا بنا باشه فرق نمی کنه، می تونه سنگ به جمره بخوره، چون صرفا این انسان در مسیر را قرار داشت، یک مقدار ضربه این رمی رو کم کرد، اما ضربش رو که 100% از بین نمی برن. فرض دوم اینه که نه، فرض کنید یک انسان یا جملی اون طرفه جمره، بالای جمره قرار گرفته، ما به جای اینکه اشتباهاً سنگ اشتباه کردیم، سنگ رو می‌خواستیم به جمره بزنیم، یه مقدار بالاتر زدیم، خورد به اون انسانی که بالای جمره بود یا دو طرف جمره بود. اگر این مجزی باشد که سیعتی که به نظر ما مجزی هست، اگر برگردد و به جمره بخورد مجزی است، خلافاً لسید الخویی که مجزی نمی داند این فرض دوم را، ما معتقدیم این فرض هم مجزی است که سنگ بزنیم اشتباهاً بخورد به یک انسانی که رو بالای جمره است یا دو طرف جمره است و از او برگرده بدون اینکه اون انسانی نقشی داشته باشه، اون فقط یک جسم جامد فرض میکنیم، از او برگردد به سمت جمره بیاید و به جمره بخورد، ما این رو مجزی میدونیم. سیعتی بیانه، بازم میتونه بخوره به مجتمع الهسا، میتونه بخوره به بنا، مخصوصا این عکسی که ظاهرن دادن به شما، نگاه کنید جمره عقبه یکمی بالاتره از اون مکان مرتفع بعد از جمره. خب سنگ میاد میخوره به اون بنا، چه مشکلی داره؟ روایت هم که نگفت 100% هر کجا سنگ بخوره به یک انسان برگرده برمیگرده به جمره. خب اگه برگرده به جمره بخوره مجزیه، از 100 تا 2 موردم اینجور باشه، 1 موردم اینجور باشه، بیان حکم فرد نادر که اشکال نداره که. اگر جمره بناه خب وقعت علال بنا میشه دیگه، میشه ان اصابت الاساس و انسانن او جملن ثم وقعت علال بنا اجزه کرد، این اشکال داره؟ مگه حتما باید حکمی رو بیان بکنن که کثیر الوقوعه؟ حکمی رو بیان میکنن ولو نادر الوقوعه برای تسهیل امر بر مردم. وانگهی شما از کجا کشف کردید که این نادر الوقوعه که سنگ بخورد به بنا؟ وقتی من قصدم این است که بنا را سنگ بزنم، یک انسانی در دو طرف بنا یا فوق بنا هست، سنگ من به او بخورد یکی از احتمالات اینه که برگرده بخوره روی بنا، این احتمال غیر عرفی نیست. مخصوصا عرض کردم اگر بنا عریض هم باشد این احتمال کاملا عرفی است. اما روایت بزنطی، روایت بزنطی داره که سهل بن زیاد در سندش هست، داره ولا ترم علی الجمره. ثم وقعت علی الجمار، وقعت علی الجمار، اولا ممکنه بخوره روی اون جمره. بابا اون که وقعت علی که میگن دیگه عجیبه واقعا. اونی که شما شبهه میکردید این که بود که اگر به دیوار بنا بخورد وقعت علی الجمار نمیگن، و الا اگر بر سقف اون بنا بخورد که دیگه مسلم میگن وقعت علی الجمار. ما میگیم اگر اولا ممکنه به اون سقف بنا بخورد، همون قسمت بالای بنا، و ثانیاً به اطراف دیوار بنا هم بخورد، سد میکنه وقعت علی الجمار. سنگی وقعت علی الجدار نمیگن، وقعت سنگی زدیم، سنگی از پشت ما هم افتاد، وقعت علی الجدار، بر دیوار افتاد، به دیوار افتاد. چه اشکال داره وقعت علی وقعت علی الجدار؟ از بالا بیفته به دیوار یک بنا، از بالا از ارتفاع بیفته به دیوار یک بنا، صدق میکنه وقعت علی دیگه. اگرم در اینم مناقشه کنید، آخه فرض اینه که شما مسلم نگیرید که جمر بنا نیست، شما میگید این روایت دلیل بر اینه که جمر بنا نیست. ما میگیم نه، این روایت دلیل نمیشه. جمره رو بنا اگر معنا کنیم کاملا این روایت معناش واضح میشه. اولا ممکنه مراد از وقعت علی الجمار یعنی اون سقف بنا، یعنی اون بالای بنا، که چه بسا ممکن بود عریض هم بود، عریض هم اگر نبود به همین مقداری که در این عکس ها هست باز صحیح است که گاهی سنگ از بالا میفته روی همون قسمت، و اگرم بخوره به دیوار بنا چون از بالا افتاده سر میکنه وقعت علی الجمار. اما روایت بزنطی، میدونم اگر یه شما نمیگی یه قطره آب رو من افتاد، میدونم حالا کی میگه مکس نمی کرده؟ مگر بنا قیرگونی شده بوده؟ مگر بنا عرض شود خدمتتون که مزاییک عرض شود کاشیکاری شده بوده که لیز بخوره بیفته زمین؟ خود این بنا هم ممکنه فراز و نشیب داشته، پستی و بلندی داشته، سنگ میخورده به دیوارش هم ممکن بوده گیر بکنه به بخشی از دیوار. اما روایت بزنطی، علاوه بر اینکه گیر کردن و اینا تو وقعت علی نیفتاده، ما مماشاتن با شما گفتیم که حالا ممکنه گیرم بکنه یه قسمتهای سوراخهای این دیوار بنا، پستی و بلندی دیوار بنا به نویست که سنگ روش قرار میگیره مدتی. اما روایت بزنطی، در روایت بزنطی داشت ولا ترم علی الجمره، در بعضی از نقلها که در تهذیب هست داره لا ترم علی الجمره، در کافی داره لا ترم علی الجمره. حالا چه کافی که لا ترم علی الجمره باشه، چه تهذیب که همین روایت رو میگه لا ترم علی الجمره. این ظاهرش اینه که یعنی بال از اعلای جمره، جمره رو رمی نکن، یعنی در جمره عقبه نرو رو اون مکان مرتفع، از اطفل وادی رمی کن جمره را، نه از اعلای وادی که بالای جمره است. که خلیفه دوم این کار رو کرد، دید ازدحام است، سریع رفت بالای تپه، از اون اعلى الجمره سنگ زد به جمره. پیامبر فرمود این کار رو نکنید. امام علیه السلام هم فرمود این کار رو نکنید. لا ترم على الجمره، معنای لا ترم على الجمره اینه که روی جمره نایستید در حال رم، تا بعد بگید خب معلوم میشه جمره مجتمع الحساس که میشد روش بایستیم، ستون که رویش نمیشود ایستاد. آقا این مراد این حرفا نیست که روی جمره بایستید، مراد اینه که در حال رم اعلای بر جمره نباشید، در اون اسفل الوادی قرار بگیرید رم کنید جمره را، نه در اعلای وادی که از پشت جمره رم بکنید جمره را. این کار مکروه است یا حرام است؟ آقا در جمره شما از کجا میگید جمره جمره اولا و وسطا بوده؟ بقیه روایت راجع به جمار بوده غیر از این جمله است که ولا ترم علی الجمره به لفظ مفرد گفته و مورد رمی از اسفل و اعلا جمره عقبه بوده، موردش اون بوده. لا ترم علی الجمره بابا معنا اصلا خود همون رو مجتمع الحساب قرار گرفتن هم غیر متعارفه. تو مجتمع الحساب میره سنگ بخوره؟ میرفتن بالای، اجازه بفرمایید، میرفتن بالای اون ارتفاع فوق جمره عقبه. روایات یکی دوتا نیست، روایات زیادی داریم، هم پیغمبر نکرد، هم ائمه نکردن، هم در کتب عامه است که عبدالله ابن مسعود گفت از پایین از اسفل بیاییم، خود عبدالله ابن مسعود از اسفل وادی آمد، فاعترضها در مقابل جمره عقبه قرار گرفت، فرماها، در حالی که عمر سعد الوادی صعود کرد، رفت بالای جمره، اون بالای اون تپه عقبه و از اون بالا خلوت بود، سنگ زد به جمره، که روایات از این نهی کرده. خب این ربطی به رفتن روی جمره نداره که بگیم معلوم میشه جمره ستون نبوده، جایی بوده که میشه روش رفت. علاوه بر این که کی میگه نمیشده رو جمره رفت؟ کی میگه جمره مثل ستون باریکی بوده که اگر کسی بره روش مضحکه عام خاص بشه و امر غیر متعارفی باشه؟ اگر جمره یک بناء عریضی باشه روش هم میشه. اصلا مستحبه در جمره اولا و وسطا بریم از همون پشت جمره اولا و وسطا سنگ بزنیم که مستقبل القبله باشیم، اصلا مستحبه. در جمره عقبه مستحب است مستدبر القبله باشیم. مستدبر القبله اینه که بیاییم همون طرف اسفل الوادی پشت قبله میشیم و رم کنیم جمره عقبه را، من وجهها ها ارمها ها من وجهها ها ولا ترمها ها من اعلاها. روایات اینو میگه. خب این روایت هم مثل اون روایاته، لا ترمها ها من اعلاها. خود نقل تهذیبم نسبت به این روایت بزنطی اینه که ولا ترم اعلا الجمره. حالا ظاهرش اینه که کراهتیه، ولی به هر حال این ربطی به این نداره که این پس کشف میشه که جمره ستون نبوده و جایی بوده که میشد بریم روی اون جمره، پس مجتمع الحساب بوده. آخه اینم امر عقلایی، آدم بره تو وسط مجتمع الحساب و بهش سنگ بخوره و روایت بگه این کار رو نکنید. حالا اونو میرسیم. اون یک فرضی کرده که لا یجب ان یکون الرامی خارج الجمره، فلو وقف فی طرف و رما طرفا آخر جاز. یک فرضی رو مطرح میکنه، حالا اونو میرسیم. اما نه اینکه ائمه ما بیان تو روایات متعدده بگن ولا ترمع علی الجمره ولا ترمع علی الجمره، بخوام بگن این نرو داخل جمره. این امری نبوده که متعارف باشه بخوان ازش نهی کنن. اما روایت بعدی، روایت فقه الرضا، روایت فقه الرضا این بود: ان اصابت الحصات و المحمل ثم دفعت علی الارض اجزعت. گفتن معلوم میشه که ارض یعنی جمره، جمره ارضه نه بنا. اولا جمره تپه بوده و مجتمع الحصا تقریبا بالای تپه بود. حالا این بالای تپه تقریبا ها، یعنی نه بالای اون مرکز و رأس جمره، عقبه یک مقدار پایین تر مجتمع الحصا بوده و یک بنایی هم کنارش هست، این عرض به اون معنا که شما میگید که عرض که نیست، به تپه که نمیگن عرض، این چیه؟ این نسبت به اون محمل یا جمل یا انسان که حساب میشه میگن زمین. یعنی زدید به محمل سنگ را خورد، به محمل زدید سنگ را خورد، به انسان یا به جمل افتاد روی زمین، این زمین بالقیاس الی المحمل و الانسان و الجمل حساب شده. حالا این زمین یک بنایی هم که جزء این زمین حساب میشه برش باشه، سر نمیکنه زمین؟ شمایی که اگر این بنا نبود بالای تپه رو میگید سنگ زدم خورد به یک انسانی و افتاد روی زمین و اون قسمت بالای تپه رو زمین میدونید، حالا یک بنایی هم با یک ارتفاع مختصری اونجا بسازن و سنگ بخوره روی اون بنا، این مانع میشه بگید که سنگ زدم به یک انسانی خورد، به یک جملی خورد، به یک محملی خورد، بعد افتاد روی زمین؟ بنا هم جز زمین بوده دیگه. شما میگید بنا جز زمین نبوده، بنا اینقدر مرتفع نبوده، یک حالتی داشته که به صورت نماد، به صورت نماد بوده و از اجزاء همون زمین هم بوده، جزء زمین بوده، چرا سر نکنه؟ من حدر از منهو الالعرض چه فرق میکنه؟ سراز، یعنی بالاخره اون انسان یا اون محمل بالاتر از اون بنا بوده دیگه، بالاتر از اون بنا بوده، خورده به اون انسان یا خورده به اون محمل، افتاده روی این بنا. خب این بنا هم جزء زمینه دیگه، نگاه کنید تو این عجزم هست، این جمره عقبه با این بزرگی الجمرت العظما، حالا بالای این تپه یک بناء مختصری هم هست، خانه و قصر شاهانه که نساخته بودن برای شیطان، یک بناء مختصری بوده روی زمین هم جز عرضه. حاضر اولا و ثانیا چه دلیل میشه فقه الرضا میگه اگر بخوره رو زمین مجزیه؟ اولا این نفع نمیکنه که بنا جزء جمره باشه، ممکنه بنا جزء جمره باشه، اطرافش هم جزء جمره باشه. شما اینا رو نافی میخواید بگیرید که پس معلوم میشه که بنا جزء جمره نیست؟ بشه دارم شاید مثل همونیه که در روزه بهیه ایهامش هست یا اشعارش هست که جمره اعم است از بنا و حوالی بنا. پس برفرض مراد از عرض بنا نباشد، مجتمع الحساب باشد. اولا این دلیل بر نفی جمره بودن بنا نیست، میتونه بنا هم جمره باشه، حواشی بنا هم جمره باشه. ثانیاً اصلا دلیل بر این که حواشی بنا جمره است هم نیست، شاید فتوای فقه الرضا اینه که این مجزیه. شما زدی به محمل خورد افتاد رو مجتمع الحساب، مجزیست، همین مقدار کافیست، ولو رمی حقیقی جمره نشد، اما بیگانه هم نبود با رمی جمره، خورد به سنگهای اطراف این جمره، این مجزی باشه. این دلیل برای این میشه که مخواد بگه جمره شامل مجتمع الحساب میشه. از کجا؟ شاید این مخواد بگی که ما این مقدار رو مجزی میدونیم. چرا خلاف ظاهره؟ شاید همین مقدار که نزدیک بنا، نزدیک بنا که جمره حقیقی است، این افتاد این سنگ ریزه که مجتمع الحساب هست، همین مقدار مجزی باشه. یک روایتی پیدا کردن بر اجزای آن، اینا هم که میگن فقه الرضا اصلا روایته، خب گفتن مجزیه. این دلیل برای میشه که جمره شامل مجتمع الحساب میشه. ما چه میدونیم، شاید تعبدیست، اینها فتوا دادن بر اساس این تعبد که مجزی. خب اما صحیحه محمد ابن مسلم، ان شاء الله بقیه بحث حالا اینو بگیم، میگه که ذبح اراد ذبح اسماعیل علی الجمرت الوسطا. خب بابا اون زمان میگید جمره بنا معنا نداره رو ستون برن ذبح کنن یکیو، خب معلومه اون موقع ستون نبوده، مکان اونجا بوده، صدق میکنه بر جمره وسطا خواست ذبح کنه. اما حالا اما اون موقع که بنا نبود موضع بنا جمره وسطا باشه، این چه ربطی داره به این که شما میگید نه اطراف بنا جمره هست؟ نه اصلا موضع البنا شاید جمره باشه، اونی که بنا روش بنا شده. وانگهی عرض کردم جمره یک معنای اهمی هم داره، به کل اون منطقه میگفتن جمره، که اینم از روایات استفاده میشه. تأمل بفهمه انشاءالله تا فهمه.